بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین و رحمت الله على اعدائهم اجمعین. فصل دوم از این بحث، این حلقه در دو مطلب، یکی بحث اشتراک معنوی و بحث تشکیک اشاره فرمود. مسئله اشتراک معنوی یکی از مسائل اساسی در وجود شناسی است که در شناخت صحیح مسائل دیگر مثل تشکیک، مثل سنخیت و خیلی مباحث دیگری که با خود اونها دوباره مبنا و پایه میشه برای بحث دیگر نقش داره. نکته اولی که باید اینجا مد نظر داشت، تفاوت اشتراک معنوی علوم ادبی با اشتراک معنوی مباحث فلسفی است. چون ممکنه این خلط و خبط پیش بیاد، بعد کسی گمان کند که دو تا یکی هم، خصوصا که ما به هر حال در فلسفه هم از مجرای همین الفاظ میخوایم این معانی را ابراز کنیم. گاهی هم ممکنه در تعابیر بحث این لفظ اشاره بشه. ازا مراقب باید بود که سوء برداشت بیشتر یاد کسی گمان کند که معنای اشتراک معنوی در علوم عقلی با علوم ادبی یکسانه. در علوم ادبی وقتی مشترک معنوی و لفظی گفته شد، مقصودشون این است که شما لفظی دارید که به قرارداد واضح برای یک معنا وضع شده. حالا اگر این لفظ برای معنای وضع شد که دارای مصادیق متعدد است، به اون لفظ میگیم مشترک معنویه. ولی اگر دارای مصادیق متعدد نباشد، خب اشتراک معنا نمیده. اگر همین لفظ برای یک معنای وضع بشود و باز مجدداً این لفظ برای معنای دیگری وضع بشود، با یک لفظ به دو تا معنا اشاره میکنیم، میگیم مشترک لفظی. پس اشتراک لفظی و معنوی علوم ادبی بر مدار کثرت و وحدت وضع برای معناست، وضع لفظ برای معنا. در علوم عقلی ما وقتی از مشترک معنوی سخن گفتیم، مقصودمون اشتراک مفهومی که حاکی از مصداق واحد است خواهد بود. به لفظ کاری نداریم، چون وقتی منطقی را بحث از الفاظ نباشد، به طریق اولا فلسفی بحث الفاظ نداره به ما هو و الفاظ. و الفاظ ابزار و وسیله است در هر زبانی که ما به اون مفهوم مشترک که در مرتبه ادراکات عقلی و در مقام شناخت حقایق عالم برای هر کس که توجه به این حقیقت بکند پیش میاد. هر کس توجه به حقایق موجوده کند، او یک درک معقول میتونه از اینا داشته باشه و این درک معقول مشترک بین هم است، مگر اینکه دچار خطا بشود و اختلاف پیش بیاد، یکی یا هر دو اشتباه کنه. پس ما در علوم عقلی به دنبال کسب اون مفهوم و درک معقول از حقایقیم. این درک معقول به حسب این که بالاخره ما در چه زمانی و در چه تمدنی و در چه فرهنگ و لغتی بالیده باشیم، با یک لفظی به او اشاره می شود. وقتی گفتیم مشترک معنوی است، یعنی این درک مفهومی انسان در مرتبه ادراک عقلی بین همه مشترکه و از مصداق و حقیقت عینی، حقیقت عینی واحد مشترک حکایت میکنه. این اشتراک معنوی در اینجا برمیگرده به حکایتگری از مصادیق واحد که در این حکایتگری یکسانه. یعنی این معنا یک درک معقول است، درک معقول واحد است، ما به ازاش هم واحد است، اما وحدت در هر موضعی به حسب خودش، مقصود وحدت عددی نیست. اگر مثلا گفتیم مفهوم وجود مشترک معنوی است، یعنی اون درک و فهمی که ما از واقعیت و هستی داریم که در زبان فارسی با این لفظ هستی، در زبان دیگر با لفظ دیگر به این اشاره میشه، این درک و فهم حاکی از مصداق واحد است در خارج، ولی نه مصداق واحد عددی، بلکه به لحاظ عدد شما تعدد مصداقی دارید، اما چون این معنا و مفهوم و درک یکسانه، پس باید ما به ازای این درک هم در خارج یک نحوه یکسانی و اشتراک داشته باشه. حالا از این معنا تعبیر کنیم سنخیت وجودات و یا هر تعبیر دیگری، فعلا به اینش کاری نداریم با چه تعبیری کار کنیم. بالاخره باید این مفهوم واحد ما به ازای واحدی داشته باشه، ولی نه لزوماً واحد عددی، واحد سنخی، وحدت سنخی داره و امثال این. خب ما در علوم عقلی و فلسفی پس اشتراکمون بر مدار معنا و حکایتگری واحد او از مصادیق متعدد است. البته این وسط شما چاره ای ندارید که برای اشاره به این معنا و این مفهوم از لفظ استفاده کنید، ولی لفظ خودش موضوعیتی در اینجا نداره. وضع الفاظ چه متعدد چه واحد باشد اون موضوعیتی نداره. ممکن است شما به لحاظ لفظی وضع واحد داشته باشید و به لحاظ لفظی مشترک معنوی بگویید، اما به لحاظ معنایی مشترک معنوی نباشه، به لحاظ فلسفی مشترک معنوی نباشه. پس لفظ موضوعیت نداره. باید دید این معنایی که ما در ذهنمون شناختیم، این درک معقولی که داریم، این درک معقول آیا حاکی از سنخیت و جامعیت و یک نحوه اشتراک، یک نحوه وحدت بین مصادیق هست یا نه؟ نحوه سنخیت و جامعیت بین مصادیق رو نشان نمیده. این میشه معیار و مدار در اشتراک لفظی و معنوی فلسفی. ادعا در اینجا اینه که وجود مشترک معنوی است. اولین بیان ایشون برای این مطلب، غیر از اینکه میگه این نزدیک به اولیات، این خیلی مطلب پیچیده ای نیست، نزدیک به بداهته، ولی ممکن است به خاطر شبهات کسی اون مطالب بدیهی یا نزدیک به بداهت رو متوجه نشه، اشکالاتی و محضوراتی در ذهنش ادعا شده که میگه اگه این باشه پس اون مطلب چی میشود. مثلا اینجا عمده حرف کسانی که مشترک معنوی وجود را منکرن اینه که در این صورت سنخیت بین واجب و ممکن میشینند، مشابهت بین خالق و مخلوق میشینند و امثال این حرف. یعنی یه شبهه در ذهن دارم. بیان اول اینه که انسان به ضرورت عقل، مناسبت، مشابهت، نسبت، ارتباط، حالا این الفاظ متعدد رو به کار میگیرم که اون معنایی که مد نظره در ذهن بیاد، بلده مقصود از مناسبت و مشابهت و امثال اینها اون مناسبت اصطلاحی که اتحاد در نسبت باشه یا مشابهت اتحاد در کیف باشه نیست. انسان به ضرورت عقلی می‌یابد که مناسبت‌ها و قرابتی که سنخیتی که ما بین موجودات می‌یابیم و به همه اونها با همین مفهوم موجود اشاره می‌کنیم، اگه بخوایم اونها رو ملاحظه کنیم با همین مفهوم که اینا موجودن واقعی‌اند این گونه اشاره می‌کنیم، مناسبت بین اینها با مناسبت این موجودات با اونجایی که معدومه و ما در لحاظ ذهنی در نظرش بگیریم با هم بسنجیم، این مناسبت بیشتر. یعنی اگر شما مثلا انسان موجودی را با یه گوسفند موجود با رنگ و کم موجود که عرض است از توالیت مختلف در نظر بگیریم، این موجودات را که ماهیت‌های مختلف بر اونها سر می‌کنند، اینها رو اگر مقایسه کنیم که همه‌شون موجودن با انسان ده سر معدوم با یک رنگ کذایی و شکل کذایی معدوم، این خب مثلا انسان موجود با یک انسان مفروض معدوم این نسبت و مناسبتش بیشتر است یا انسان موجود با کمیت موجوده؟ به ضرورت عقل انسان میفهمد، عقل درک میکند که نسبت و ارتباط و مناسبت بین این موجودات با معدوم مفروض ولو که یک اسم به هر دوشون اطلاق کنید بیشتره. یعنی بگید انسان موجود مفروض با این شکل موجود، انسان موجود با شکل موجود، این دوتا بیشتر مناسبت دارند، یا مثلا همین انسان موجود با انسان معدوم مفروضی با یک لفظ به هر دو اشاره کنیم. یعنی میگیم نه واقعی واقعی نیست، تصور پوچ صرف است. خب همین بیان به ما چی را نشان میده؟ اگه انسان به این معنا توجه کنه چی به ما نشان میده؟ اگر حقیقتاً به حسب همین نحوه وجود گونه ای اشتراک، سنخیت، مناسبت، مشابهت به هر لفظ دیگری که کسی به این معنا اشاره کنه، اگر چون این چیزی نباشد چرا بگیم بین مثلا انسان موجود با کمیت و شکل موجود مناسبت بیشتره تا انسان موجود با یک معدوم فرضی؟ پس باید بین اینها به سبب همین وجودشون یه اشتراکاتی باشد که ما با این معنای واحد و درک واحد به اون اشتراک داریم اشاره میکنیم. این یک بیان برای تقلیب به ذهن این معنا. یه بیان دیگر دارن که میگه اون کسی که قائل به اشتراک لفظی باشد و اشتراک معنوی را نفی کند، او من حیث و لایشعر خودش به اشتراک معنوی اقرار میکنه. چرا؟ اول یک مثال عامیانه بزنیم. اگر در اون مواردی که وضع خاصه و اشتراک لفظیه، مثلا کسی اسم فرزندش رو میگذاره زید، یک فرد دیگه هم اسم فرزندش رو میگذاره زید، همینجور چندین نفر اسم فرزندشون زید است، شما با ملاحظه یک زید معنا نداره که بقیه هم در نظر گرفتید. و وقتی میگی زید، لفظ که مقصود نبود که لفظ زید نه همین شخص. خب شما به محضی که این زیدی که مشیره به این شخص در نظر بگیری که معنیش این است که سایر زیدان در نظر گرفتیم، اونا رو بخواه در نظر بگیری جدا باز باید بگی خب این زید، این زید فرزند فلان، این زید فرزند بهمان و هاکذا. یعنی همه رو باید یکی یکی در نظر بگیریم. نمیتونی بگی من با یک مفهوم به همه این زیدها اشاره میکنم. اگه واقعا میخوای اون در نظر بگیری، هر کدوم جدا از دیگری ملاحظه شد. این اقتضای اشتراک لفظی. حالا برگردیم به بحث خودمون. اگر وجود مشترک معنوی نباشد، یعنی از حاکی از اون جهت وحدت نباشه، و بین این موجودات که ما با وجود و موجود بهشون اشاره می کنیم اون مناسبت و سنخیت نباشد، پس معناش اینه که اون درک معقول ما، اون درکی که از هر چیزی داریم متفاوت است با درکی که از وجود شیء دیگه داریم. اقتضای اشتراک لفظی و نفی اشتراک معنوی در اینجا همینه که ملاحظه هر شیء غیر از ملاحظه اون دیگری است، برخلاف اینکه بگی نه من وجود را به ما هو مشترک معنوی ملاحظه کردم، پس یعنی کل وجودات رو از این جهت ملاحظه کردم. حالا کسی بگه نه اینجوری نیست، پس ملاحظه یک موجود به معنای ملاحظه اون دیگری نیست، بلکه اون میاد به ملاحظه دیگری داره، اونم جدا در نظر بگیری، سومیش هم جدا در نظر بگیری و هاکذا. خب این واضحه. اگر واقعا کسی میخواد ادعا کند که وجود مشترک معنوی نیست، در ملاحظه اشیا و وجود اشیا باید همین گونه ملاحظه کنه. حالا این شخص مدعیه که وجود مشترک معنوی نیست، یعنی این وجودی که با او دارن به همه اشاره میکنن، با همین وجود و موجود باید به همه اشاره کنه، میگه این مشترک معنوی نیست. خب اگر مشترک لفظیه، این وجود الان به چی اشاره میکنن؟ این وجود موجودی که ملاحظه کردی و بعد میخوای بگی مشترک معنوی نیست، این به این وجود خاص اشاره کرد. خب این که دیگه به اون ربطی نداره، به دیگری ربطی نداره، اونم باید دوباره ملاحظه کنی، سومیش هم دوباره ملاحظه کنی و هاکذا. اگه واقعا وجود مشترک معنوی نیست، هر ملاحظه‌ای که شما کنی اون مربوط به امر خاصه، ملاحظه جمع نیست. پس شما بر چه اساس علامتی میگی وجود مشترک معنوی نیست، مشترک لفظیه؟ تو که یک چیز رو ملاحظه کردی، تو فقط یک وجود ملاحظه کردی. یعنی من حیث و لایشعر، او خودش اذعان به اشتراک معنوی کرده است که با همین ملاحظه داره همه رو اشاره میکنه، بعد میگه همین که با همه، با این مفهوم به همه اشاره کردن مشترک بین همه نیست. یعنی خودش نقض میکنن اون فهم و درک خودش. بیان سومی دارن از راه وجود رابط در احکام و قضایا. حالا بحث وجود رابط در قضایا رو مفصل بعدها میاد انشاءالله. ما اولا این نکته رو مد نظر داشته باشید، وقتی که از قضیه و احکام و اینها حرف میزنیم، باز ذهنتون دوباره به این الفاظ نرود که مثلا بگیم زمین کروی است، این دیگر یه قضیه است، یک حکمه. مثل همین نکته ای که در مورد اشتراک معنوی وجود گفتیم که یه مقام لفظ دارید، یه مقام معنا. ما چون نمیتوانیم معانی را مستقیماً به ذهن یکدیگر القا کنیم و غالب افراد هم نمیتوانند به سبب انس گرفتن با این الفاظ، نمیتونند حتی در ذهن خودشون بدون توجه به الفاظ خیالی ذهنی به اون معنا اشاره کنن. بسیار بسیار سخته، شاید کم کسی این توان را داشته باشه که تعقل بکنند بدون همراهی تخیل و توهم. ما غالبا تعقلاتمون اگه حاصل شده باشه، گاهی که اصلا حاصل نشده، همش توهم و تخیله، تخیل در تخیله. ولی همون کسی که واقعا تعقل دارد، این تعقلش مشوب به تخیله، یعنی اینکه او در ذهن خودش و برای خودش اگر حدیث نفس کنند، باید از مجرد الفاظ حدیث نفس کنند تا به معانی توجه کنه، به خود معنا نمیشه توجه کنه. این حرف رو تو بحث دیگه مکرر گفتیم که شما مثلا ذهنتون رو در مرتبه قوه خیال اگه تونستی یه چند لحظه ای خالی از صورت‌های خیالی کنی، این تمرین را اگه بتونی بکنی خوبه، ولی کم کم زمینه میشه برای همون تعقل. برای همین فلاسفه میگن انسان تا وقتی که تعلق به عالم طبیعت داره تعقلش مشروع به تخیل اون تعقل صرف سلم میشه. یکی از اسباب اینه که پرگویی و وراجی زیادم ضرر داره برای آدم، همینه که هرچی پرگوتر و پرحرفتر بود در واقع داره این ملکه توجه به الفاظ رو در نفس خودش راسختر می کند. بعد رابطهش با بدن که قد شد، زوار این ملکه به این سادگی نیست. حالا عرض کنم که در قضای آن وقتی گفته می شود شما به اون مقام معنای این قضیه توجه کنید، نه به این الفاظ. ولی ظاهر الفاظ یه چیزی که حکم نیست با یه چیزی که حکم است مثل همه. مثلا شما اگر بگید مریخ دارای حیات است و زمین کروی است و زمین متحرک است، ظاهر لفظی شرطون عرصه بزرگا مثل همه، موضوع داری، محمول داری، اصل نسبت حکمیه رو بیان میکنه. ولی در یک جا شما حکم ندارید، در یک جا حکم دارید. در قضایا اون مقام معنویش و حقیقتش گاهی اوقات شما وجود رابط ندارید، در بعضی احکام و قضایا وجود رابط ندارید، در بعضی از قضایا و احکام وجود رابط داریم. مثلا در حلیه بسیطه وقتی میگید زید موجود است، انسان موجود است، اون معنایی که ما تصور میکنیم و بعد بر اساس او یک حکمی و باوری داریم، این نیست که یک چیزی به عنوان وجود حقیقتاً در نفس الامر ثبوت پیدا کرده است برای انسان. پس مفاد الانسان موجودان ثبوت الوجود دل انسان در نفس الامر نیست. اما اگر گفتیم انسان زاهک است، انسان ماشی است، واقعا در نفس الامر دارین چیزی را که عرض است برای انسان ثابت میکنید. انسان خودش نحوه ثبوتی دارد، اما یک ثبوت مضاعف برای او ملاحظه شده. پس مفاد الانسان ظاهر و ماشن ثبوت المشیه دل انسان است، نه ثبوت الانسان. انسان ثابت بود، این ثبوت رو داشت، میتونست باشد و این مش ثابت نشود. پس این ثبوت مضاعفه، این اضافه داره مطلب را، این چیز اضافی هست. برخلاف الانسان موجودان که نمیخوایم بگیم ثبوت الوجود للانسان، همونطور که گفتیم ثبوت المش للانسان، بلکه اون مفادش اخبار از ثبوت الانسانه که این ثبوت عین خود هم انسانه. پس در این قضیه موضوع محمول به نسبت حکمیه و حکم هست در الانسان موجودان. در الانسان ماشن و ظاهر کنم همین هست. ولی در این قضایا در حلیات مرکبه شما یه ثبوت المحمول اون عرض هرچی که هست در انسان رو هم دارید و این ثبوت غیر از ثبوت الانسان هست، واقعا غیر از اون یک نحوه وجود دیگری است. حالا ارتباطش با اون ثبوت خود انسان و وجود انسان به چه نحوه است، انضمامی غیر اوی بینش کاری نداریم، الان بحث اون نیست. قرار اینجا اینه که شما غیر از وجود اصل موضوعتون یه نحوه دیگری از وجود دارید اثبات میکنید، چون در نفس الام همینطوری شما اثباتش کردید و اخبار کردید، نه که با اخبار شما قرار چون چیزی بیاد. حالا که در خارج بود ظاهر نبود شما بگید ظاهر اون قضیه دروغه. چون در واقع و نفس الامر نحوه ثبوتی، نحوه وجودی بر اصل وجود انسان افزوده شد، ما دوست میگیم الانسان ظاهر کن، ولی در الانسان موجودان چیزی افزوده نشده بر انسان که یک ثبوتی باشد ولی چیزی ثابت شده باشه. پس شما اینجا ثبوت مضاعفی ندارید. این میشه وجود رابط که در بعضی از قضایا و احکام ما هست، در بعضی ها نیست. حالا این ثبوت، این وجود رابط مقابل عدم هست، یعنی واقعا ما به ضروره میفهمیم که این نحوه از ثبوت و وجود حظی از واقعیت داره، یک نحوه از واقعیت در لفظ ما یا در معنای ذهنی ما فقط نیست، واقعا چون این چیزی در واقع هست. و این وجود رابط در همه هم یک معنا میده، ثبوت المشیل الانسان، ثبوت الکتابل الانسان، ثبوت الذهن الانسان. تو فهمی که ما از این ثبوتش داریم هیچ کس تفاوت نمییابد. بگه معنای ثبوت در ثبوت الکتابل الانسان با معنای ثبوت در ثبوت المشیل الانسان متفاوته. این مقدمات رو کنار هم می‌ذاریم. پس این ثبوت در همون وجود رابط نحوه ای از وجود هست اولا، و ثانیا به یک معنا هست. درک ضروری همه همینه. پس وقتی این نحوه ای از وجود به یک معناست و خودش هم نحوه وجوده مثل بقیه نحوه های وجود، یعنی پس بقیه نحوه های وجود هم باید همین معنای وحدت را بهشون اطلاق کنید و واحد باشه. یه شاهدی هم میاره که قبلا در منظومه خواندیم. گفت اگر شما وجود را قافیه ابیات بگذارید، این به لحاظ ادبی ایتا به حساب میاد. ایتا اینه که قافیه به یک معنا در آیان این ابیات تکرار بشه. به یکی در مقابلش، یکی از محسنات اینه که بیان لفظ واحد بیارن ولی در هر بیتی یک معنا باشه، معنی متفاوت با معنی بیت دیگر باشه. این هنر نمایی میدانن، ولی برداشت اهل ادب اینه که اگر وجود رو بیاوری این ایتاس و جز معایب. خب البته این صرفا شاهد، نیازی هم نبود حالا کسی اینها رو بیاره، چون اون کسی که بخواد اشکال کنه به این شاهد اینجا میگه اهل ادب چون به لحاظ وضع لغوی معنای وجود یکیه، اون را که قضاوتشون اینه. حالا لزومن از اینکه وضع لغویش یکی باشد نمیشه نتیجه گرفت که خب اون معنای معقولش هم باید یکی باشه. کسی بخواد اشکال کنه دزانه خیلی هم نیاز به این امور نیست. فصل فی ان الوجود، فی ان مفهوم الوجود مشترک محمول على ما تحته حمل تشکیک لا حمل تواتر. مطلب اول، اما کنونه مشترک بین الماهیات فهو قریب من الاولیات و ان العقل یجد بین موجود و موجود من المناسبت و المشابهت ما لا یجد مثلها بین موجود و معدوم. پس عقل ما اگر موجودات رو با هم مقایسه کنه گونه این سنخیت بین اونها میابد که بین موجود معدوم نیست. و ازا علم یکونه موجودات متشارکه فی المفهوم بلکانت متباعد من کل الوجود کان حال و بعضها معل بعضه که حال الوجود معل عدم فی عدم المناسبه. و اگر اینا هیچ نسبتی، هیچ سنخیتی، هیچ اشتراکی با هم نداشتن میشون مثل وجود عدم، در حالی که به ذره طوری نیست. کسی هم گمان نکنه چون لفظ واحد با برنا میگیم بخاطر لفظ، نه این ربط به لفظ نداره، مربوط به مقام درک است. و لیست هازهی لعجد کمه ها متحده فی الاسم، بخاطر اسم نیست. حتی لو قدرنا انه وضع لطائفت من الموجودات و المعدومات اسم واحد ولم یوزع للموجودات اسم واحد اصلا لم تكن المناسبه بین الموجودات و المعدومات المتحده فی الاسم اکثر من التي بین الموجودات غیر المتحده فی الاسم. حتی اگه فرض کنیم وضع شده باشه برای یک طایفه از موجودات و معدومات یک اسم، مثل اینکه بگیم انسان معدوم انسان موجود، هر دو یک اسم انسان بشون بگیم، و وضع نشده باشد برای همه موجودات یک اسمی، شما لفظ وجود نداشته باشی بگیم این اشیاء هر این شی حالا مسئله این است که اشاره هم نمیتونی بکنی، یعنی همین الان که بخوای بگیم ما فرض کنیم نباشد، باز بخوایم اشاره کنیم دوباره مجبوریم از همین اشتراک استفاده کنیم. خب اگه اینطور هم باشد مناسبت بین اون موجودات و معلوماتی که اسم واحد دارن بیشتر نیست از اونایی که اسم ندارن، بل بلا مثل ها، حتی نه که بیشتر نیست، اصلا قابل قیاس نیست، هر کار کنی نمیشود. کما حکم به صریح العقل و حاضر حجه راهد راجحتون فی حق المنصف علا کثیر من الحجج و البرهان مذکوره فی حضر بار فان لم یکن مقنعتن للمجادل. اون که به بادی جدل غیر حق افتاد فایده نداره. بحث دومشون دلیل دوم، والعجب ان من قال به عدم اشتراکه فقط قال به اشتراکی من حیث لا یشعر به. همین که میگوید اشتراک ندارد، این اول فرض اشتراک کرده تا بتونه حرف بزنه، تا بتونه معنا رو تصور کنه. لان الوجود فی کل شیء لو کان بخلاف وجود الاخر لم یکن ها هنا شیء واحد یحکم علی بانه غیر مشترک فی. اگر وجود در هر چیزی به حسب اون معنا و درک غیر از دیگری باشد، اصلا امکان نداره که شما حکم کنی که اینا مشترک نیستن. شیء واحدی نیست که حکم کنی مشترک نیست. بله ها هنا مفهومات لا نهایت لها بلا بد من اعتبار کل واحد منها لیعرف انه هل هو مشترک فی ام لا. میشه مثل اون مثال که گفتم، شما باید زیدهای متعدد رو باید در نظر بگیرید که هیچ ربطی به هم ندارن. خب اگه وجود مشترک نباشد، پس شما هر موجود در نظر بگیرید فقط خودشه، دیگه ربطی به بقیه نداره. فلما لم یحتج الی ذلک علم منها ان الوجود مشترک، چون احتیاج به این نیست دانسته شد که پس وجود مشترک است. دلیل سوم، و ایزن از رابطه تو فی القضایا و الاحکام ضرب من الوجود، وجود رابط این نحوه‌ای از وجوده، و هی فی جمیع الاحکام مع اختلافها فی الموضوعات و المحمولات معنا واحد. این تمام. و شاهدش من الشواهد ان رجلا لو ذکر شعرا و جعل قافیت جمیع ابیاتی لفظ الوجود لزتر کل احدن الال ایل و ان القافیه مکرره. اگر کسی شعری به سرایت و قافیهش وجود باشه، همه اعتراف میکنن که قافیه مکرر است، به خلاف ما لو جعل قافیت جمیع قافیت جمیع ابیات ابیات لفظ الال مثلا اینه لم یحکم علیه به انها مکرره فی. خب این میتونه شاهد باشه ولو لا ان العلم ضروری، اگه نباشه این علم ضروری حاصل لکل احدن، همه این درک داشته باشن به ان المفهوم لفظ الوجود واحد فی الکل، اگه چنین علمی نبود لما حکمو به تکریرها هنا کما لم یحکمو فی صورت الاخرى. و اما مطلب دوم این فصل، بحث اشاره به بحث تشکیکه. ما معنای واحد را داریم، این معلوم شد. این معنای واحد بر مصادیق گوناگونی صادق است. نسبت و حمل این معنا به مصادیق چگونه است؟ گاهی ما معنای واحدی را به مصادیق متعدد هم می‌کنیم، در این اسناد هیچ تفاوتی در حمل این معنا به اون مصادیق هیچ تفاوتی نمیاد. میشه تواتر. اگر ما در حملمون تفاوت میابیم، حالا به هر نحوه ای از تفاوتی باشه، این معناش اینه که پس شدت و ضعف دارن. صدق این معنا و اسناد شدت و ضعف داره، نه به خاطر این خود معنا به ما و معنا شدت و ضعف داشته باشن، اسناد ما شدت و ضعف پیدا میکنن، چون اون مصداق متفاوته. همون جامعی که این معنا میخواد از اون جامع حکایت کنن، این جامع متفاوته. شما اگر مثلا اطلاق موجود در واجب بذات بکنید، عقل میفهمد که این اسناد در واجب اشد است و اقواست از اسنادش به وجود ممکن، با اینکه واقعا به وجود ممکن هم اسناد داده میشود، ولی همونطور که نحوه وجود ممکن متفاوت با نحوه وجود واجبه، اون اسناد و حمل این معنا هم در این مصداق متفاوت خواهد. یک نکته ای رو اینجا ایشون میگن که ما وقتی که از تشکیک و تقدم تأخر مصادیق سخن میگیم، چند تا عنوان رو باید از هم جدا کن. وقتی که شما بحث از تقدم تأخر، شدت، ضعف، امثال اینها میگی، یه متقدم دارید، مقابلش یک متأخر. باید اینها یک ملاکی داشته باشن که در این ملاک با یکدیگر تفاوت بکنن و به خاطر همین تفاوت هم به یکی میگی متقدم است، به یکی میگی متأخر است. مثلا دو تا مقدار رو در نظر میگیرید، دو تا خط رو میگیم یکی بیشتر از دیگری، زیادتر از دیگری. دو تا جسم رو در نظر بگیرید، میگیم یکی گرمتر از دیگری. پس بعد اینا یک اشتراکی با هم داشته باشن، اون امر مشترک میشه همون ملاک. ما فیه تقدم، اون چیزی که تقدم در روز، این ما فیه تقدم گاهی با این چیزی که تقدم قائم به او هست یکیه، گاهی یکی نیست. پس یک ما فیه تقدم دارید، میشه اون ملاک. یک ما به تقدم، یعنی چیزی که تقدم قائم به اویه، تقدم وصف اویه. وقتی شما میگید مثلا پدر مقدم بر فرزند است، در چی تقدم داره؟ مثلا در زمان. ولی آیا میگیم فرض کنید در انسانیت هم تقدم داره؟ نه، انسانیت به یک معنی بر دو سر میکنه، هر دو حیوان ناتوان، از تقدم تأخر اینجا نداره، ولی در زمان تقدم داره. بخاطر همین زمان این ما به تقدم که تقدم قائم به اوست و در این پدر صادقه و در او صدق میکنه، بیم این مقدم بر فرزندش است. پس این اصطلاح مرد نظر داشته باشه، ما فیه تقدم، ملاک باید مشترکن باشه، ما به تقدم اون چیزی که تقدم قائم به اوست، به سبب اوست. در قالب مثال بگم، گاهی اینا جمع میشن گاهی نمیشن. مثال اول، جایی که این دو تا با هم جمع، فرض کنید شما سلسله زمان رو در نظر بگیرید، میگیم دیروز قبل از امروز، سال قبل قبل از سال بعد است. اگر سال گذشته تقدم دارد، در چی تقدم داره؟ در خود زمان تقدم داره. زمان قبل قبل از زمان بعد است. تقدم هم خودش قائم به همینه، خود وجودش همینطوریه. یعنی خود این زمان هم ما فیه تقدم است، هم ما به تقدم است. نه اینکه تقدم در یه چیز دیگری باشد که وابسته به زمان شده، نه، این در خودشه. اما گاهی اینا از هم جداست. پدر در زمان تقدم بر فرزند دارد، پس ما فیه تقدم زمان است، ما به تقدم خود همین پدری و تأخرش هم فرزندیه. پس ما به تقدم پدری و فرزندی است، اما ما فیه تقدم زمانش، پس متفاوت شده. حالا اگر ما آمدیم این معنا را در وجود تطبیق بدیم، بگیم مفهوم مشترک وجود به مصادیقش به نحو تفاوت هم می شود. آیا این گونه تصور می کنیم که این وجودات در اصل وجودشون مثل مثلا پدر و فرزند که در اصل انسانیتشون یکسانن، بعد یه چیز دیگری اینجا در نظر گرفته شد که در او تفاوت کردن، اینجا هم بگیم اینها که با هم متفاوتن، این وجود در اصل وجود یکسان است، اما یه چیزی خارج از وجود آمده اینها را متفاوت کرده؟ آیا اینه؟ یا نه؟ وقتی میگید مثلا وجود علت تقدم بر وجود معلوم دارد، یعنی همون حقیقت وجود علت بر حقیقت وجود معلوم تقدم داره. یعنی این حقیقت وجود با اون حقیقت وجود یکسانه، یه چیز دیگری باعث تفاوت شده. خب واضحه که در همون حقیقت و هویت عینی وجودی اینا با هم متفاوتن. وجود واجب در همون حقیقت وجودش تقدم بر وجود امکان دارد و امکانی در همون حقیقت وجودش تأخر دارد. و هکذا در هر مرتبه دیگری از این مراتب وجود. و این تقدم و تأخر عین همون وجود است، قابل سلب ازش نیست. شما نمیتوانید وجود عقل اول را بردارید با وجود عقل دوم تعویض کنید، همونطور که نمیتوانید زمان گذشته را بردارید جاشو با زمان آینده عوض کنید، بله سلب شی از ذات خودشه. حقیقت وجود این زمان همینه، نه اینکه صفت عارض باشد. در وجودم همینه، حقیقت وجود این چنین تقدم یا تأخری در او هست، به طوری که مقوم میشه، نه مقوم ماهوی به معنی که جنس و فصلش باشه. یعنی این حقیقت غیر منفک از خودش نیست، حقیقت وجود عقل اول این تقدم وجودی بر کل وجودات هست. این هم در نهایه وجودش اینه، در تأخرش هم همینطور، در هر مرتبه دیگر هم همینطور. به این لحاظ میگیم اینا مقوم هم، یعنی مقوم وجودی نه ماهوی. یا اگه مثلا در تعابیر اشیایی وجود صورت و ماده تقدم دارد بر وجود جسم، اگه اونو گفتن ماده و صورت مقدمن، مخصوص همین بود، یعنی در وجود تقدم داره، ولی به لحاظ ماهوی که هیچ ماهیتی با ماهیت دیگه معنی نداره تقدم پیدا کنه مگه ذاتیاتش باشه. بله ذاتیات یه نحوهی تقدم داره، ربطی هم به وجود نداره، میتونه اصلا مصداق نداشته باشه. اما وقتی که اونها میگفتن به حسب واقع ماده و صورت مقدمه است، یعنی در وجود این تقدمه. و هاکذا در هر مورد دیگری که این تقدم و تأخر برمیگرده به متن واقعیت و نفس الامر، این همه به وجود برمیگردد به همین نحوه که این تقدم و تأخر عین خود این وجوده، قابل صرف از او نیست. و اما کونه محمولاً علی ما تحته به تشکیک، این که مفهوم و درک معقول ما از وجود به تشکیک بر مصادیق هم می شود. حالا نحوه های تشکیک مثل اولویت، اولیت، اقدمیت، اشدیت و هر نحوه ای. فلان الوجود فی بعض وجود موجودات مقتضا ذاتهی که ما سرجیدونه بعض. بعضی از وجودات وجود حقیقتشه، این ذاتش است. بعضی نه، یعنی ماهیتش لحاظ کنی این ذاتش نیست، اگرچه وجود امکانی هم وجودش تحققش این ذاتشه، اما اونجا اگر گفتیم اقتضای ذات نیست یعنی این فهم است. فی بعضها اقدم به حسب طب من بعض، فی بعضها اقدم به اقوا، فالوجود الذی لا سبب له اولا بالموجودیه من غیره و هو متقدم علی جمیع الموجودات به طب. این به طب و اون به طب اصطلاحی که مال علت ناقصه است اشتباه نشه، یعنی این طبیعت و ذاتش همینطوریه. و کذا وجود کل واحد من العقول الفعاله علی وجود تالی، وجودات فعال، وجود عقول فعال، عقل فعال که عین فعالیت محض است و اون مرتبه بعدیش مثل عقل اول بر دومی. مثال دیگر وجود جوهر مقدم بر وجود عرض است، وجود مفارقی اقوا از وجود مادی است. و حالا در این مراتب وجودات ضعیف که از عقل وجودات خصوصا وجود نفس المادت القابله فانها فی غایت الضعف که ان حتی که ان آتش به حال عدم، خود ماده که فقط بهره از فعلیت پذیرایی فعلیت هاست. اینا مثال های گوناگونی برای مراتب مختلف وجودات هست که در شدت و ضعف تفاوتن. ولی متقدم و متأخر و که زل اقوا و الاضعف کل مقومین للوجودات و الا لم یکن کذلک للماهیات. نسبت به ماهیت، ماهیت عقل اول و ماهیت عقل دوم تقدم و تأخر نداره، حقیقت عینیشه که تقدم داره و حقیقت عینی هم برمیگرده به وجود. پس این اقوا و اضعف بودن مقوم وجودات است یا مثل مقوم، اگرچه برای ماهیت نشون نیست، یعنی اقوا و اضعف داخل ماهیت نمیشود، لذا تشکیکی در ماهیات روا نیست. فل وجود الواقع فی کل مرتبت من المراتب لا یتصور وقوع فی مرتبت اخرى لا سابقه ولا لاحقه ولا وقوع وجود، یعنی دایی تصور وقوع وجود آخر فی مرتبته، یه وجود دیگر یا جای او را بگیرن، همونطور که این رو نمیشه جا به جا کرد از مرتبه اش، جای گزین هم نداره. به لحاظ لفظی میگیم مثلا مرتبه وجود عقل اول، در لفظ دو تا عنوان میاد، میگیم مرتبه وجود، وهم این مرتبه را مثل یک خلعی توهم میکنند که وجود عقل اول رو پر کرده. حالا اینه برداریم چیزی جایی بزنیم تباه کنه مرتبه وجود عقل اول یعنی خودش. و مشاعون ازا قالو علم العقل مثلا متقدم به طبع الهیولا یا کل من الهیولا و سلا متقدم به طبع و بالعلیه علال جسم فلیس مراده من هازه ان ماهیت شعر من تلکل امور متقدم علا ماهیت الاخر، بسی در ماهیت نبوده است. و حمل الجوهر على الجسم جزئیه به تقدم و تأخر، بله المقصود این است که وجود ذالک متقدم على وجود هذا، اون نقطه ای که گفتیم که این دو گونه تقدم و تأخر و بیان ذالک ان تقدم و تأخر فی معنا ما یتصور على وجهین، تقدم و تأخر در یک معنایی به دو گونه قابل فرضه، احد ما ان یکون به نفس ذالک المعنا حتی یکون ما فی تقدم و ما به تقدم شیئا واحدا، همون ملاک همون چیزی که تقدم قائم به اوست این یکیه، مثل تقدم اجزای زمان برای یک دیگر، فان القبلیات و البعدیات فیها به نفس هویات هر متجددت متقضیت لذاتها، اون تقدم ها و تأخر ها قبل ها و بعد ها به خود اون هویت اون وجود متجدد متقضی یعنی گذراست، این ذاتن گذرایه. لا به امر آخر آرز لها کما ستعلم فی مصنف الکتاب چوانده، یه نحوه اینه که تقدم تأخر به خودشه و آخر ان لا یکونه به نفس ذالک المعنا بل به واسط معنا آخر فیفتل و فی ذالک ما فی تقدم ان ما به تقدم، در این وجه دوم خود اون ما به تقدم طور نیست که عین ما فیه باشه، مثل تقدم انسانی که عبس و انسانی که عجب نست. و اینجا انسان پدر و انسان فرزند در معنای انسانیت که تقدم تأخر نده، لافی معنای انسانیت مقول علیه ما به تساوی، معنا مقول و محمول بر هر دوست به یک نه، بل فی معنا آخر و بل وجود او زمان، حالا هرچی بگید، فما فیه تقدم و تأخر فیه ما و بل وجود او زمان، این میشه اون ملاک. ما به تقدم، اون چیزی که تقدم قائم به اوست و به سبب اوست، اون خصوص و عبوتی است که معنای قائم به پدره یا بنوتی که قائم به فرزند. فکما ان تقدم بعض الاجسام لا بعض لا فی الجسمیه و فی الوجود کذالک اضافیل ان الا متقدمتون علی المعلول و معناه ان وجودها متقدم بر وجود معلول است و کذا تقدم اسنین به الاربعه و امثال ها. حالا در اینها اگه وجود ملاحظه نشود یه تقدم تأخری هم نیست. البته در خصوص اعداد یه تفاوتی هست با بقیه موارد فرق میکنه که اگه وجود عدد هم ملاحظه نشود، بعضی اعداد به لحاظ مفهومی و ماهوی مقومه بعضی دیگر هستن، مثلا عدد واحد مقومه و همه اعداد هست به لحاظ مفهومی، از کار به وجودش هم نداشته باشه. ولی حالا اون یه مطلب دیگه است، بالاخره در وجود اینطوری هست.
سن مارجین از شما متوجه شد یعنی چی تقدم بعضی اجسام بعد
در بعضی اجسامی که مثلا خاکستر مبدل به صورت خاک بشه، الان شما اینجا میگید که این خاکستر مقدمه بر به اصطلاح این جسم و این خاک، مثلا این خاک مقدمه بر این بدن نباتی و حیوانی است که از این خاک تشکیل شد، در وجود یا در زمان تقدم داره ولی در اصل جسمیتش که تقدم تأخر نداره. اگه این خاک نبود که یا هم نبود، پس توقف به این معنا هست ولی در جسمیتش نه، جسمیت مشترک بین هم مشترک هست.
خب بعد گفتیم کذالک علت و معلول
رو، خب بعد دیگه یعنی معلول وابسته به علت، در اونطور که این جسم وابسته به اون جسم قبلی بود، منطقه حالا علیت نحوه های مختلف داره.
اینجا ذاتی میشه، اینجا ذاتی نمیشه.
وجود مثلا این جسم نباتی خاص متوقف بر وجود اون خاک قبلی یا خاکستر قبلی هست یا نیست؟ بحث علیت مفیز نیست، علیت نحوهاش مختلفه، ولی علیت به معنای عام که توقف وجودی چیزی بر چیزی باشه اینجا صادقه. کذا تقدم اسنین بن اربعه و امثالش در این موارد را فإن لم یعتبر وجودون لم یکن تقدم ولا تأخر، فالتقدم و التأخر و الکمال و النقص و القوة و الضعف الوجودان به نفس هویتها. بنابراین این نحوه های مختلف تشکیک در وجود به خودشه، عین این وجود است، لا به امر آخر. البته در ماهیت که نسبت دادیم به خاطر وجوده و فی الاشیاء و الماهیات به نفس وجودات آلا به انفسها ها به سیعتی لکه زیادت و ایزاه فی حاضر باب اندم باعز تشکیف فی حاضر کتاب و قد استوزه ها هنا. اون چه اینجا الان معلوم شد، حالا اصل تشکیفی در ماهیت اونی که بعدا میاد، اون چه اینجا الان معلوم شد ما میخواستیم معلومش بکنیم اینه که ان الوجود به حسب مفهوم امرون آمون یهمل و علل موجودات به تفاوت لا به تواتر مطلقا. الحمد لله.